بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دو تا مسئله دیگه از این بحث بیع مرابح باقی مانده که عرض میکنم. یک مسئله این که توی کتاب مغنی ابن قدامه جلد 13 نه جلد 11 ببخشید جلد 11 صفحه 451 ابن قدامه میگوید که و ما یزاد فی الثمن او یحط منه فی مدت الخیار او یؤخذ عرشن لعیب او جنایت علیه یلحق برأس المال و یخبر بهی. اگر یک کسی چیزی رو به یه قیمتی خرید و بعد از این که خرید در مدت خیار با یه قیمت رو تغییر داد، مثلا گرانترش کرد یا ارزون تر کرد، آیا مشتری وقتی میخواد این را بفروشد باید بگه خودم چند خریدم؟ به همون قیمتی که عقد و خوندن باید خبر بدهد، یا این مقداری که بایع در زمان خیار اضافه کرده اینم جزء سرمایه حساب بشه؟ میگه که مایوزاد و فسمن، اون چی که قیمت رو بالا میبرد او یحط منه، یا اینکه قیمت رو پایین میآورد، فی مدت الخیار در زمان خیار اگر قیمت رو بالا برد یا پایین آورد، او یؤخذ عرشن لعیب او جنایت علیه، یا پولی که به عنوان عرش در باب خیار عیب گرفته میشود، یعنی مثلا مشتری یه مقدار پول را رفت از بایع پس گرفت، او جنایت علیه، یا مثلا عبدی را که خریدیم یا ماشینی را که خریدیم کسی به این ماشین زد و ما رفتیم خسارت گرفتیم، آیا اینها ملحق به سرمایه میشه یا نه؟ یعنی مثلا این مقدار که خسارت گرفته با یه این را از قیمت کم بکنه یا خیر. این کتاب بفرماید که یلحق و برأس المال، اینا ملحق می شود، یعنی این کم و زیاد می شود، و یخبرو بهی، حالا شایدم یخبرو بهی درستش باشد، ولی اینا دیگه چون خودشو عربند و اینجوری اعراب گذاشتن دیگه حالا به عرب رو اشکال نکنید. گفته و یخبرو بهی. توی شرح این کتاب اینجوری میگه، میگه که ما یزاد فی الثمن او یحط منه فی مدت الخیار، اگر در مدت خیار قیمت رو بایه بالا برد یا پایین آورد، میگه که یلحق برأس المال و یخبرو بهی، اینا جزء سرمایه حساب می شود. و جمله تو ذالک، خلاصش اینه که ان البایع اذا اراد الاخبار به ثمن السلعه و کانت به حالها لم تتغیر، اگر که بایع، این بایع یعنی مشتری دوم، اگر بایع می خواهد خبر بدهد به رأس المال و رأس المال تغییری نکرده، اخبر به ثمنه ها، اگه تغییر نکرده میگه به همون مقداری که خریدم به شما میفروشم، چقدرم سود میخوام. فا این تغییر سعر و سلعت، اگر قیمت کم و زیاد شد، اگه قیمت کم و زیاد شد، به ان حتی البایع و بعض الثمن عن المشتری او استزاده، او بایع اومد گفت که یه مقدار پولو نمیگیرم، یا گفت یه مقدار پولو میگیرم زیادی هم میگیرم، فی مدت الخیار اگه تو مدت خیار بود لحق بالعقد، اینو ملحق به عقد می شود. به عبارت دیگه یعنی اینها جزء سرمایه است، چیزی را که خرید بعد با یه مقدار کشید روش، اینها رو مشتری به مشتری بعدی خبر میده، میگه که مثلا پای من اینقدر در اومده. و اخبر بهی فسمن و بهی قال الشافعی و ابو حنیفه ولا نعلم عن غیرهم خلافهم، یعنی اجماعی سنی است. و این تغییر سعر و سلعت و هی به حالها، اما اگر که قیمت تغییر نکرده یعنی بایه چیزی کم و زیاد نکرد، ولی فا این غلط، اگر خود قیمت بازار رفت بالا نه این که بایه پول اضافه گرفت، لم یلزم هل اخبارو به ذالک، لازم نی بگوید. یعنی این کتابو خرید 100 تومن، الان که میخواد بفروشد قیمت کتاب شده 1000 تومن، اینجا لازم نیست بگه 1000 تومن شده، همین میگه که من اینو خودم خریدم 100 تومن چقدرم سود میخوام. فإن غلط لم يلزمه الإخبار بذلك لأنه زيادة فيها. و این رخصت، اگر این کتابو من خریدم 100 تومن الان قیمت بازار اومده پایین شده 50 تومن، الان وقتی میخوام به شما بفروشم راست دارم میگم که این را خریدم به 100 تومن ولی قیمت بازار اومده پایین. اینجا میگه که و این رخصت فکذالک، یعنی لازم نیست بگه که قیمت بازار پایین اومده. نس علیه احمد، احمد حنبل همینو گفته، لانه صادقون بدون الاخبار بذالک، کسی که میگه من اینو 100 تومن خریدم راست میگه که میگه 100 تومن خریدم، با این که قیمت بازار الان اومده پایین ولی دروغ نگفته دیگه، میگه اینو به 100 تومن خریدم. و یحتمل ان یلزمه ذلک، احتمالم داره که بگیم نه باید بگوید که قیمت بازار اومده پایین. فان المشتری لو علم بذلک لم یرزها بذلک الثمن، چون اگر مشتری بدونه که قیمت بازار اومده پایین که حاضر نی به 100 تومن بخره. فکت مانوهو تغریرون بهی، بده اول گفت که بحث صدق و کذب، حالا داره به جای صدق و کذب میگه که تغریر. یه نوع فریبه، کسی که خودش اینو 100 تومن خریده ولی قیمت بازار اومده پایین، اگر بگه من اینو 100 خریدم راست گفته اما کلک زده چون قیمت بازار کم شده. فا این اخبرهو بدون سمنه ها ولم یبین الحال، اگر یک کسی این کارو بکنه، این کتابو خرید 100 تومن بعد قیمت بازار اومده پایین 50 تومن، مشتری بیاد از اول حالی که میخواد بفروشه ها نگه اینو من 100 تومن خریدم، بگه من اینو 50 تومن خریدم، چیزی رو که 100 خریده بوده و قیمت بازار نصف شده، حالا بگه که من خودم اینو 50 تومن خریدم، 10 تومنم سود میخوام 60 تومن. این درسته یا جایز نیست؟ میگه این یه نوع دروغه، کسی که 100 خریده بگه 50 خریدم این یه نوع دروغه و مشتری اینجا خیار فسخ دارد. این اخبره بدون سمنه ها، خبر بده که قیمت پایین تر. ولم یبین الحال، نگید که خودم 100 خریدم به 50 دارم میفروشم. لم یجوز لانه کذبه، چو دروغ گفته، این فرمایش کتاب مغنی. حالا اصل این مسئله درسته یا خیر؟ بین ایشون اینجوری شروع کرد که اون چیزی رو که بایع در زمان خیار به قیمت اضافه بکنه، مشتری باید اینها را به مشتری بعدی خبر بدهد. این در صورتی حرفا درسته که کسی بگوید زمان خیار مبیع به مشتری منتقل نشده و با انقضاء خیار عقد محقق میشه. اگر کسی این حرفو بپذیره که یعنی کی انسان مالک میشه؟ بعد از انقضاء خیار. و کی عقد میماسه؟ وقتی خیار تمام بشه. اگر کسی این مبنا رو قبول داشته باشه، این فتوایی که ابن قدامه گفته درسته، در حالی که این یه چیزیه که احدی از شیعه و سنی هیچ کسی حرفا قبول نداره. حالا شیخ طوسی فقط اینو میگه، میگه در زمان خیار آدم مالک نمیشود، ولی عقد رو میگه عقده. عقد متوقف بر انقضای خیار نیست. بله بله برگشته. بله، ولی به هر حال همون شیخ هم که اون فرمایش رو فرموده، ولی شیخ میگه عقد اون به تو و قبل توست، نه انقضای خیار. یعنی اگر ما حرف کسی بگوید، میگه هر وقت که خیار منقضی شد عقد میشه لازم، ولی همون عقد. پس این فتوایی که این شافعی و احمد حنبل و ابو حنیفه اینا گفتند، این با نه مذهب شیعه میسازه نه با مذاهب سنی ها، احتمالا اشتباه کرده. ولیکن یه نکته مهمتر اینه ها، آیه شریفه 24 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. این آیه شریف ظاهرش اینه که می شود یه عقد نکاح بخونیم، بعد که عقد نکاح تمام شد و مدتی هم گذشت، اگر این عروس و داماد توافق کردن که مهر بیشتر بشه یا کمتر بشه اشکالی نداره، و یا اینکه اگر یک عقد موقتی خوندن و بعد از عقد این زوجین توافق کردن که مدت عقد بیشتر بشه، فرض کن یک کسی یه نفر رو متعه کرد برای یک روز، بعد بیاد بگه که نه حالا دو روز بشه، یه هفته بشه، ظاهر آیه اینه که این درست اشکالی نداره و لازمم نیست که دوباره عقد خونده بشه. یعنی اگر که یه عقدی خونده شد، بعد از عقد مدت رو بخوایم اضافه کنیم، پول رو هم اضافه کنیم، ظاهر آیه اینه که اشکال نداره. اگر کسی این آیه شریفه رو اینجوری معنا بکنه، وقت تو بحث ما نتیجهش این میشه، و نتیجه اینه که توی بحث بیع اگر که یه عقد بیعی خوندند، بعد از عقد بیع با یه قیمت رو برد بالا یا آورد پایین، این قیمت جدید میشه قیمت معامله. اگر او آیه رو اینجوری معنا کنیم نتیجه شیم میشه. یه چیزی خلاف قاعده نفرموده. نه خلاف قاعده نیست. آیه داره میفرماد که یعنی اون چه که بعد العقده در حکم عقده، اینه منیش باشه، نه فرق نمیکنه دیگه. یعنی ملاک خود تکلم به صيغه عقد نیست، ملاک ترازی طرفینه، اینه معنی آیه. عقد تو داره میگه دیگه، نه نکاح. آره دیگه، بله. ولیکن این آیه شریف احتمالاً به قرینه روایاتی که ذیل این آیه نقل شده و روایاتش هم صحیح و سنده، تو روایات اینطوریه که کسی که یه خانمی را متعه کرد میتونه این مرده به اون زن بگوید که ازیدو کفل مهر تزیدونی فل اجل، من پولو بیشتر میکنم، اون زنم بگوید که منم مدتو بیشتر. یعنی این حالا مثلا یه هفته زن این آقا بود، این پول بیشتر میکنه، اونم بگه به جای یه هفته دو هفته. این تو روایات اومده ذیل همه آیه شریفه، ولی احتمال داره که این روایات اینو میخواد بگه، دا این که حالا عرض میکنم و این که شما فرمودی، این که احتمالا معنی این روایات اینه که کسی که یک زنی را متعه کرد، اگر بعدش یکی دیگه بخواد این را متعه کنه، این زن عده نیاز داره. وقتی صیغه آقا بود، مدتش که تموم شد باید عده نگه بداره با بعدی ازدواج کنه. شاید معنی آیه اینه ها که ولی اگر شما خواستی دوباره متعش کنی، خود شما نه کسی دیگه، شما که این رو متعه کردید، مدتش که تموم شد دوباره متعش بکنی، برای شما عده لازم نیست. آیه نمیخواد بگوید که شما خواستی دوباره متعه کنی صیغه لازم نیست، بلکه میخواد بفرماید شما خواستی متعه بکنی عده لازم نیست. احتمالا معنی آیه اینه، و اگر که آیه رو اینجوری معنا کنیم، یعنی اینکه مثلا تو روایات اومده گفته که ازیدو کفل مهر تزیدونی فل اجل، ای خودش صیغه عقد نکاهه و به عبارت دیگر داره صیغه جدید میخونه برای یک مدت جدید. پس معنی آیه این نیست که مهر را بعد از عقد اضافه کردند. اگر آیه رو اینجوری معنا کنیم، یعنی اینه که دو تا عقد نکاهه پشت سر هم و عده لازم نیست، چون که مرد یکیه. اگه مرد دو تا بود عده میخواد. در صورتی که آیه اینجوری معنا بشه، دیگه هیچ ربطی به بحث بیع هم نداره. در بحث بیعم اگر کسی یه چیزی رو خرید به یه قیمتی، بعد عقد جدید خونده شد، یعنی عقد قبلی رو فسخ کردن، عقد جدیدی خونده شد، این هیچ اشکال نداره، ربطی هم به بحث ما نخواهد داشت. متسی خواهی آیه که بحثش متس، بحث آیه متسی آیه است. عرض کردم این آیه اصلا فقط در باره متعرض شامل نکاح دائمی نمیشه که. فمستمتعتم بهی منهن فاتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. همش در باره متعرض. نه خیلی هست. اگر که آیه رو اینجوری معنا بکنیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. پس با توجه به این توضیحی که عرض کردم این آیه شریفه دلیل بر این مسئله نمیشود. در مسئله خودمون باید طبق قواعد حرف بزنیم. آیه در مقام اینه که یعنی عقد دوم لازم نیست یا در مقام اینه که عقد دوم عده نمی خواهد یا در مقام اینه که ترازی بر مهر اشکال نداره. وقتی که سه تا احتمال در این آیه بود روایات روشن میکنه که کدام یک از این سه تا درسته. چندین روایت صحیح و سند در تفسیر البرهان ذیل این آیه داره همینجور که عرض کردم. عقد جدید را در مقام بیانش نیست، در مقام بیان عدم لزوم عده. یعنی آیه فقط میخواد بگه عده لازم نیست. خب در ما نحنفی اگر بخوایم طبق قواعد حرف بزنیم، طبق قواعد این کتاب یه بار گفت که مسئله صدق و کذب، یه بار گفت که مسئله فریب و تقریر. درستشم اینه که مشتری وقتی به بایع اعتماد میکند بایع هر چیزی که مصلحت مشتریه به مشتری بگوید. همین نگفتن اینی که الان قیمت بازار اومده پایین، خود این نگفتن خیانت به اعتماد مشتریه. قبلا ما میگفتیم که باید هر چی که تو عقد دخالت داره بگوید. پس اگر راست باید بگه اما یه چیزایی رو که دخالت داره تو قیمت نمیگوید، این خیانت به اعتماد مشتریه. نتیجهش اینه که کسی که گرون خرید بعد قیمت بازار پایین اومد باید این قیمت بازار پایین اومدن رو باید بگوید، از باب قبل المسترسل سهتون. این مسئله اول. حالا مسئله دوم شدی ان شاء الله فردا درس می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله.